نهای کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستند از آن استفاده کنند. اما وقت به منزل بازگشت، این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعات بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنند یا پیامک و اسمس بزنند یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشند، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل، میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
یک بار دیگر سال روز شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمت شما همراهان گرامی تسلیت عرض می کنم. به پایان بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری رسیدیم. این بنده محمد علوی از خدمت شما عزیزان رخصت می شوم و ضمن دعوت از شما برای همراهی با بخش نیمروزی همه شما را به خدای مهربان می سپارم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ایام سوگواری شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را حضور یکایک شما تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که عزاداری های شما در این روزها مورد قبول قرار بگیرد انشالله. از همه شما التماس دعای خیر داریم. از پخش نیمروزی رادیو دری امروز در خدمت شما هستیم با این برنامه ها. در ساعت 12 به وقت ایران شنونده بخش اول خبری خواهید بود. بعد از آن برنامه نگاه روز تقدیم شما خواهد شد. غریب خراسان ویژه برنامه است که به مناسبت سال روز شهادت امام رضا علیه السلام تهیه شده و به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. بعد از آن میتونید تکرار برنامه گلبرگ معرفت را بشنوید. در ساعت 1:25 دقیقه به وقت ایران در ساعت 1:30 دقیقه به وقت ایران میتونید شنونده تکرار برنامه دولت عشق باشید و بعد از آن هم به مدت 45 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم حضور شما بشه. تکرار برنامه زربان را در ساعت 2:35 دقیقه به وقت ایران میشنوید و بعد از آن هم شنونده بخش بعدی خبرها خواهید بود. از تهران تا کابل عنوان برنامه است که در ساعت 3:20 دقیقه به وقت ایران با مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد. و بعد از آن هم میتونید برنامه داستان تمثیلی را بشنوید. تکرار ترنم باران در ساعت 3:50 تقدیم شما خواهد شد و علاقمندان به برنامه روی موج جوانی هم میتونند در ساعت 4 به وقت ایران شنونده این برنامه باشند. در ساعت 5 به وقت ایران بخش بعدی خبرها تقدیم حضور شما خواهد شد و بلافاصله بعد از خبر هم شنونده مجله خبری خواهید بود. تکرار برنامه سفر عشق هم در ساعت 5:35 به وقت ایران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از آن میتونید برنامه انعکاس را بشنوید. در ساعت 6:30 شنونده بخش پایانی خبرها خواهید بود و پایان بخش برنامه های امروز برنامه رازهای زندگی است. همچنین ساعت 5:16 از زمان اذان ظهر اذان مغرب امروز با افق کابل هست که شما دوستان عزیز میتونید برنامه های ما را تا پایان همراهی بکنید. انشالله در بین برنامه ها از آن هم تقدیم حضورتان خواهد شد. فرکانس های رادیو دریر خدمتان اعلام میکنم. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن هست. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800224 در ایران و 0794717144 در افغانستان با ما در ارتباط باشید. ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ایران اسلامی عزادار امام رضا علیه السلام. حذف واژه دانشگاه از سر دانشگاه سردر دانشگاه ولایت بغلان توسط دولت طالبان. نگرانی سازمان ملل از افزایش حملات علیه شیعیان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. فرا رسیدن سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همراه ما باشید با مجموعه خبری این ساعت و مشروع خبرها. مراسم سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان، در سراسر ایران برگزار شد. امروز 30 صفر سال 1444 هجری قمری برابر با 27 سپتامبر 2022 سالروز شهادت حضرت رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان است. حضرت امام رضا علیه السلام در سال 148 هجری قمری در شهر مدینه منوره دیده به جهان گشودند و در آخرین روز ماه صفر سال 203 هجری قمری به شهادت رسیدند. دوران حیات و امامت حضرت امام رضا علیه السلام دوران اوجگیری گرایش مردم به اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام و گسترش پایگاه‌های مردمی خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام بود. با اوجگیری تمایلات مردم به امام هشتم شیعیان جهان، مأمون خلیفه عباسی با دسیسه چینی ایشان را مسموم و شهید کردند. مردم ایران اسلامی هر سال در شب و روز سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام با حضور در حسینیه ها، مساجد، حرم مطهر ایشان در مشهد و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم عزاداری میکنند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادی خانه جهان تسلیت میگوید. میلیون ها زائر و مجاور دلسوخته حضرت رضا علیه السلام امروز همزمان با روز شهادت آن امام همام خود را به آستان مقدسش رساندند تا در صحن و سرای امام مهربانی ها با عرض سلام و تسلیت دلهایشان را با نور معنویت جلا دهند. در شهرهای مختلف ایران از جمله قم و شیراز نیز مراسم سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام برگزار شد. میلیون ها زائر از گوشه و کنار کشور و جهان به مشهد آمدند. مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد هم در ایام پایانی ماه صفر برای خدمت به زائران امام رضا علیه السلام موکب برپا کردند. به گزارش خبرنگار ما، مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با برپایی موکب امام سجاد علیه السلام در مشهد مشغول خدمت به زائرین رضوی شدند. این موکب از سال 1384 به همت چند جوان عاشق اهل بیت عصمت و طهارت تأسیس شد. موکب امام سجاد علیه السلام همکنون با طبخ 12,000 غذا در روز تا روز شهادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به زائرین رضوی خدمت میکنند. دولت طالبان واژه دانشگاه را از سردر دانشگاه ولایت بغلان این کشور حذف کرده است. نیروهای دولت طالبان در یک ماه اخیر واژه دانشگاه را از لوحه های دانشگاه های هرات، غزنی، بلخ و تخار حذف کرده است. منابع محلی ولایت بغلان امروز اعلام کرد که اکثر مسئولان محلی دولت طالبان در این ولایت نسبت به زبان فارسی بدبین هستند. این عملکرد طالبان با واکنش های تند کاربران شبکه های اجتماعی در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است. آنان این اقدام طالبان را قومگرایانه می دانند. سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به حملات داعش علیه غیر نظامیان افغانستان به ویژه شیعیان ابراز نگرانی کرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان امروز با انتشار گزارش سه‌ماهه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره آخرین وضعیت افغانستان اعلام کرد که داعش به هدف قرار دادن غیر نظامیان به ویژه شیعیان و هزاره ها، هندوها، صوفیان و طالبان ادامه داده است. بر اساس این گزارش در سه ماهه گذشته 48 حمله توسط داعش در 11 ولایت افغانستان انجام شده است. سرمنشی سازمان ملل در این گزارش با اشاره به میزان رویدادهای امنیتی در افغانستان افزود که سازمان ملل متحد 1642 رویداد امنیتی را در سه ماه گذشته ثبت کرده است که در مقایسه با 7314 رویداد امنیتی در مدت مشابه در سال گذشته 77% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش درگیری‌های مسلحانه در این مدت در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 97% و انفجارهای ناشی از مواد منفجره دستساز 87% در این کشور کاهش یافته است. این گزارش قرار است بر نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان ارائه شود. قتل و اختطاف در افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور از چالش‌های جدی امنیتی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می‌برد با مارتین گریفیتس هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل درباره وضعیت انسانی و بشردوستانه مردم یمن، افغانستان، سوریه و اوکراین گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های گریفیتس بر تسهیل امور و حمایت ایران از ادامه تلاش‌های انسان دوستانه بین‌المللی با هدف کاهش آلام انسانی تاکید کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران افزود که انتظار می‌رود سازمان ملل بر رفع محاصره بشردوستانه مردم یمن در کنار برقراری گفتگوهای سیاسی واقعی توسط طرف‌های یمنی به منظور ادامه آتش‌بس در این کشور توجه داشته باشد. مرور تحولات سیاسی و وضعیت بشردوستانه افغانستان و سوریه از دیگر مباحث گفتگوی امیر عبداللهیان و گریفیتس بود. امیر عبداللهیان در ادامه عنوان کرد در حالی که نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که روزانه تعداد قابل توجهی با عبور از سرحدات مشترک وارد ایران می‌شوند، اما از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به این جمعیت بزرگ و به ویژه آوارگان جدید افغانستانی در ایران خبری نیست. وی بر ضرورت توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه بین همه مردم سوریه و توجه جدیتر آژانس‌های بین‌المللی امدادرسانی به مردم سوریه تاکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین تلاش‌های ایران برای توقف جنگ در اوکراین را تبیین و بر ضرورت توجه به وضعیت آوارگان اوکراینی تاکید کرد. مارتین گریفیتس نیز با قدردانی از مهمان نوازی ایران از اتباع پناهجوی افغانستانی، ایران را نمونه مجزا در پذیرش و کمک به پناهندگان در دنیا دانست. وی بر نبود بودجه کافی برای تامین نیازهای بشردوستانه در سه کشور مذکور اشاره و ابراز داشت که برخی کشورهای کمک کننده برغم تعهد به کمک به تعهدات مالی خود عمل نکردند. گریفیتس بر گفتگوهای خود با مقامات کشورهای درگیر در بحران افغانستان اشاره و موضوع نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه را مطرح کرد. نماینده سرمنشی در امور بشردوستانه در خصوص سوریه ابراز امیدواری کرد تا توافق همانند انتقال غلات بین اوکراین و روسیه در سوریه برای انتقال کمک‌های بشردوستانه نیز اتفاق افتاد. وی گفتگوی سیاسی را برای ادامه آتش‌بس و ایجاد ثبات اقتصادی در یمن ضروری دانست و از توجه بدون تبعیض ایران به بحران اوکراین قدردانی کرد. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان نگرانی‌های تاجیکستان از وضعیت امنیتی آن کشور را بی‌جا دانست. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان اخیراً در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان گفت افغانستان به صورت در به پناهگاه تروریستا و محل گسترش افکار بنیادگرایانه طالبان در منطقه مبدل می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان روز دوشنبه در واکنش به این سخنان وزیر امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد این دولت اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان زده کشور دیگری استفاده صورت گیرد. در همین زمینه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود برخی حلقه های اطلاعاتی تلاش میکنند افغانستان را منزوی کرده و این کشور را به عنوان پناهگاه امن تروریست ها به جهان معرفی کنند. این در حالی است که پیش از این از خاک افغانستان به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان و ازبکستان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با توییت سفیر رژیم صهیونیستی در باکو واکنش نشان داد. در چند ماه اخیر سفیر رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان ادعاها و اظهاراتی را در تعارض با منافع ایران مطرح کرده است. نمونه اخیر آن نیز ادعایش علیه تمامیت ارضی ایران بود که سفیر ایران در باکو در واکنش به این ادعا تاکید کرد که توطئه علیه تمامیت ارضی ایران خط قرمز است که عواقب آن را خوب می‌دانید. در همین راستا و با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سید عباس موسوی سفیر ایران در باکو در توییت نوشت سال نو را به همه یهودیان در سراسر جهان و ویژه به هموطنان یهودیان در ایران تبریک می‌گویم. امروز یهودیان صلح‌طلب ارزش‌های مورد احترام خود را گرامی می‌دارند، ارزش‌هایی که رژیم سرکوبگر صهیونیستی و رهبران کودک‌کش آن از روز نکبت تا کنون با آن بیگانند. وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد بغداد در تلاش است تا گفتگوها بین تهران و ریاض را از سطوح امنیتی اطلاعاتی به سطوح سیاسی منتقل کند. مذاکرات ایران و عربستان از چند ماه پیش در عراق آغاز و با احتساب نشست اخیر که پنجشنبه هفته گذشته در بغداد برگزار شد، دو طرف تاکنون 5 دور مذاکره انجام دادند. به گزارش پایگاه اینترنتی روداو فاد حسین وزیر امور خارجه عراق روز سه‌شنبه گفت که عراق با تلاش‌های میانجیگرانه خود در جهت نزدیکتر کردن عربستان سعودی و ایران ادامه می‌دهد. فاد حسین با اشاره به تداوم میانجیگری‌های عراق بین دو کشور افزود دو طرف تاکنون 5 نشست در بغداد برگزار کردند که در سطوح اطلاعاتی و امنیتی بودند، اکنون اختلاف نظر در سطح گفتگو هاست. وزیر امور خارجه عراق افزود که با طرف‌های ایرانی و عربستانی ملاقات کردند و در حال تلاش برای تغییر سطح امنیتی مذاکرات به سطح سیاسی بین وزرای خارجه هستیم، اما این بحث در حال حاضر ادامه دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه گذشته در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با همتای عراقی خود دیدار و گفتگو داشت. حسین بر آمادگی میزبانی دور جدید گفتگوهای تهران و ریاض در بغداد تاکید و گفته بود که دو کشور را به بازگشت روابط به حالت طبیعی دعوت می‌کنیم. ایران بارها آمادگی خود را برای تداوم گفتگوها با عربستان اعلام و ادامه آن را بستگی به اراده طرف مقابل عنوان کرده است. محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق روز سه‌شنبه رسما استعفا کرد و از مجلس خواست در جلسه فردا به استعفایش رأی دهد. عراق روزهای آرامی را به لحاظ امنیتی پشت سر می‌گذارد، اما به لحاظ سیاسی هنوز آرامش به این کشور حاکم نشده است. حدود یک سال از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق می‌گذرد و تاکنون گروه‌های سیاسی این کشور برای معرفی رئیس جمهور و صدر اعظم جدید به توافق نرسیدند. پس از برگزاری انتخابات تنها محمد الحلبوسی بار دیگر به سمت ریاست پارلمان برگزیده شد. با این حال استعفای نمایندگان وابسته به جریان صدر سبب شد ترکیب پارلمان عراق دچار تغییر شود، زیرا شمار زیادی از کرسی‌های وابسته به جریان صدر به چارچوب هماهنگی شیعه اختصاص پیدا کرد. محمد الحلبوسی تصمیم استعفا را پس از دیدار با پلاس خارت نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در عراق گرفت. الحلبوسی و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در عراق روز دوشنبه درباره تازه ترین تحولات اوضاع سیاسی عراق گفتگو کردند و همین پرسش هایی را درباره حقیقت آنچه در این دیدار رخ داده مطرح کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ایران اسلامی عزادار امام رضا علیه السلام. حذف واژه دانشگاه از سردر دانشگاه ولایت بغلان توسط طالبان و نگرانی سازمان ملل از افزایش حملات علیه شیعیان افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم و تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. محلات تاریخی ولایت ننگرهار در فصل زمستان میزبان تعداد زیادی از سیاحان از داخل و خارج افغانستان است. گزارش بشنوید از آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید در فصل زمستان امسال تعداد زیادی سیاحان از داخل و خارج کشور از محلات تاریخی و دیدنی ولایت ننگرهار بازدید به عمل خواهد آورد. به گفته مسئولان سعی می نماید تا محلات تاریخی و دیدنی این ولایت را بازسازی و نگهداری نماید. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در گفتگو اختصاصی با رادیو دری گفت ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ولایتی است که دارای محلات بیشتر تاریخی و دیدنی می باشد و گفته موصوف آنها توقع دارند که در زمستان پیشرو با توجه به آب و هوای مساعد و تامین صلح سراسری تعداد زیاد از سیاحان از داخل و خارج کشور به ولایت ننگرهار سفر نموده و از محلات تاریخی و دیدنی آن بازدید به عمل آورد.
ننگرهار به خاطر اینکه داسې ولایت ده چې ډیر زیات وګړي دلته پراته دي او ډیر سیاحتي او خصال لرغونی سیمیلری چې موږ په ننګرهار ولایت مرکز کې سراج العمارت هډې موزیم همدارا ځینې ولسوالۍ دي لکه درې نور چلته لرغونی اثر هم لرو او د سیاحت او د سیلبنی زین هم غلته لرو او ترڅنګ همدار کم دلته لوی باغ لرو چې د نملي باغ په نوم باندې دی او په خار کمدار کم د امیر شهید بن په نوم باندې بل باغ ده منګ لرو نو ډیر سیمه لرو په ننګرهار کې چې هغه خپل ځانګړتیا وی لري او خلک اوس هم ترازی سیل کې لیدل کې د هغینه
رئیس اطلاعات او فرهنګ ولایت ننګرهار ابجود په نسبت گذشته انها توجه بیشتر به حفظ و بازسازی آثار باستانی نموده و به تازگی زیارت تاریخی شاه فیض الله غره در ولسوالی سرخرود و همچنان قسمت های تخریب شده احاطه موزیم هډره کې در جنوب شهر جلال آباد موقعیت دارد بازسازی نموده است. قاری نور محمد حنیف ابجود در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ بخش موزیم ساختمان جدید باغ سراج العمارت در شهر جلال آباد را به بهره برداری سپرده و آثار باستانی موجود را به نمایش خواهد گذاشت. شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار در فصل زمستان با داشتن آب و هوای مناسب توجه سیاحان را به خود جلب نموده و باشندگان مناطق سرد کشور برای سپری نمودن زمستان با اعضای خانواده هایشان به این شهر سفر می نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از صادرات اولین محموله جلغوزه افغانستان به ایتالیا خبر داد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می دهد.
صادرات میوه خشک افغانستان به کشورهای اروپایی. عبدالسلام آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید که قرار است نخستین محموله جلغوزه افغانستان که نزدیک به 2 تن میباشد به کشور ایتالیا صادر گردد.
ارزش 600 هزار دلار آمریکایی که توسط شرکت رحیمگردیزی به استاندارد اروپا پروسس و بسته‌بندی شده بعد از 5 الی 6 روز از طریق مرز اسلام قلعه و از مسیر ایران ترکیه و بعد از ترکیه به ایتالیا صادر می شد.
شرکت خصوصی رحیمگردیزی که صادر کننده این بسته تجاری هست میگوید پروسسه جلغوزه به گونه معیاری در داخل کشور صورت گرفته است و انتظار می رود در جریان امسال در حدود 10,000 تن جلغوزه دیگر را نیز به بازارهای جهانی صادر کند. محب الله محمدی رئیس اجرایی شرکت رحیمگردیزی در این باره می گوید.
پروسسی که ما در فابریکی خود انجام می دهیم به شکل بین المللی است. تمام پروسس مکمل ارگانیک و هایجینیک به در نظر گرفته می شه و تمام پروسه را قسمی که درخواست بازارهای بین المللی است مکمل در خود فابریکه پروسس می کنیم انجام می دهیم و در سالی که ما امسال برنامه ما می است که بتانیم بیشتر صادرات ما به کشورهای اروپایی باشه چون استاندارد خط پروسس ما نیست به کشورهای اروپایی ساخته شده.
وزارت صنعت و تجارت همچنان میگوید تلاش دارند در جریان امسال بر علاوه به کشورهای هند و پاکستان و چین جلغوزه کشور را به بازارهای اروپایی نیز برسانند. این در حالی است که جلغوزه افغانستان بر علاوه از کشورهای همسایه و منطقه از کشورهای اروپایی هم متقاضیان زیادی دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش دیگری بشنوید از همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل. پیرامون آمادگی های تیم ملی فوتبال زیر 17 سال کشور برای رقابت های قهرمانی آسیا.
آمادگی های تیم ملی فوتبال زیر 17 سال کشور برای حضور در رقابت های مقدماتی قهرمانی آسیا در کابل ادامه دارد. ملی پوشان فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه H این رقابت ها با تیم های منگولیا، تاجیکستان و تیمور شرقی از تاریخ 5 تا 9 ماه آینده میلادی رقابت خواهند کرد. یوسف مهندس ساده سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در این باره میگوید.
تمرینات خوب را پشت سر گذاشتیم، ادامه داره، بچه ها به آمادگی 90% رسیدم و دیگه هم تمرین داریم. امیدواریم در این مسابقات دست پر بر بگردیم برای اولین بار افغانستان بتونه در جام ملت‌های آسیا راه بیافت.
آقای مهندس ساده همچنان میافزاید در این اردوگاه تمرینی بازیکنان از سراسر کشور انتخاب شده است و بازیکنان آمادگی کامل را برای این رقابت ها دارند.
سال خوشبختانه در این تیم 14 نفر ما بازیکن ولایت داریم که 5 6 7 تای از ولایت هرات و از ولایت بغلان، از ولایت وردک 3 نفر یا 2 نفر و بیشتر بازیکن از کابل هستم که سالهای سال مربی ها تلاش کردم، این بازیکن ها تلاش کردم که یک تیم قوی جور بکنم.
در همین حال بازیکنان فوتبال زراب دسال کشور از جمله علیرضا رحیمی از آمادگی های کاملشان برای رقابت های پیش رو خبر می دهند.
ما این تمرینات به خاطر مقدماتی جام ملت های آسیا تمرینات خود ادامه دادیم که انشالله به جام ملت های آسیا راه پیدا کنیم و یک نتیجه خوب بگیریم به مردم افغانستان.
10 تیم برتر و 5 تیم دوم در این رقابت ها همراه با تیم بحرین که در مجموع 16 تیم را تشکیل می دهند جواز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا که با میزبانی بحرین برگزار می شود کسب خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان و پاکستان از تبدیل شدن افغانستان به لانه هراس افکنان ابراز نگرانی کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، در همین رابطه همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با آقای جعفری، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، که دعوت میکنم بشنوید.
در مورد نگرانی هایی که از سوی کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای جهان مطرح میشه، در واقع به دو محور میتونیم تقسیم بندی بکنیم. دسته اول کشورهای آسیای مرکزی است که تهدیدات امنیتی برایشان بسیار جدی است و به نظر میرسه که از پدیده تروریسم، هراس افغانی و رادیکالیسم دینی در واقع از ناحیه افغانستان برایشان یک تهدید جدی امنیتی قلمداد میشه و این محور از کشورها معمولا کشورهای آسیای مرکزی است که پس از فروپاشی شوروی سابق در واقع 5 کشوری که به وجود آمد و تا حدود هم از نظر سیاسی و هم از نظر فکری و ارزشی بیشتر با مؤلفه های شوروی سابق و در تصمیم گیری های سیاست خارجی بیشتر با همکاری نزدیک استراتژیکی روسیه با بازیگریشان در سطح منطقه و جهان اقدام کرد و بسیاری از مشکلاتی که بین خودشان هم موجود بود آهسته آهسته در یک فرایند همگرایی همسایه ها تا حدود به شکل مسالمت‌آمیز حل شد و رقابت‌ها و مشکلات مرزی تا زمان کنونی ما خیلی جنجال برانگیز نشد، به خصوص روابط ازبکستان با قرقیزستان و تاجیکستان و سایر کشورها وسیع‌تر شد، روابط سیاسی بهتری برقرار شد و همینطور روابط تجاری و مشکلاتی که قبلا روی بحث قومیت و مرز و آبها بین این کشورها موجود بود به وساطت روسیه تا حدود مرفوع شد. این یک بخش از کشورهاست که از ناحیه افغانستان تهدید جدی برایشان متوجه است، بخصوص آنچه که به عنوان تعاملات جدید امنیتی در درون افغانستان ایجاد شده و در حال شکل گیری است. به نظر میرسه که اهداف اصلیشان همین کشورهای آسیای مرکزی و حوزه شمال افغانستان باشه. بنابراین این کشورها با احتیاط بیشتر و همینطور با نگرانی بیشتر قضیه افغانستان را دنبال میکنه. اما بخش از کشورهای دیگر در جمع کشورهای منطقه و جهان از جمله کشورهایی است که همپیمانی نزدیک استراتژیک با ایالات متحده آمریکا داره و همینطور در بخشی از برنامه‌های آمریکای محور در درون منطقه فعالانه اشتراک داشته. یکی از او کشورها پاکستان هست که از دوره آقای ضیاءالحق به بعد مأموریت ویژه‌ای در قسمت افغانستان و منطقه داشت و با ترویج توریسم و خشونت که این یک امر بدیهی است و قابل انکار و پنهان نیست، مأموریت ویژه‌ای برای ترویج خشونت داشت. گروه‌های مختلف اسلامگرای سیاسی در درون افغانستان از طریق پاکستان و با حمایت پاکستان و برنامه کلان راهبردی ایالات متحده آمریکا تمویل و تجهیز می‌شد. برخی از احزاب سیاسی افغانستان در او زمان و بعدها از طرف آمریکایی‌ها و از دهلیز عبوری استراتژیکی پاکستان تجهیز و تمویل میشد در درون افغانستان، اینا به واکنش و بازیگری میپرداختند. بنابراین من فکر میکنم که دیدگاه این دو تا از محور که به عنوان نمونه خدمت شما عرض کردم در قسمت وضعیت افغانستان میتونه متفاوت باشه و از منظر متفاوت قابل تحلیل باشه، یعنی بدین معنا که ما محور کشورهای آسیای مرکزی با اون دیدگاهی که خدمت شما عرض کردم با کشورهایی که خودشان بخش از اعمال خشونت در درون افغانستان منطقه بوده بایستی در تحلیلمان تفکیک قائل شویم.
بله، وزیر خارجه تاجیکستان هم در این نشست گفته که افغانستان با سرعت در حال مبدل شدن به پناهگاه امن برای هر افغان است. حالا ادعاهای واقعی و یا غیر واقعی در مورد افغانستان، چقدر این حرفها در اخیر روی تصمیم گیری که در نشست صورت خواهد گرفت چقدر تاثیر میگذارد و یا اصلا تاثیر گذار هست؟
طبیعی است که دیدگاه کشورها در واقع نمایانگر آرمانها، نمایانگر منافع و نمایانگر تصامیمشان خواهد بود که در آینده نسبت به افغانستان و تعاملاتشان در منطقه میگیرند. بنابراین هر دیدگاهی که در پیوند به افغانستان بیرون داده میشه بایستی پشت سرش به دقت تحلیل شود که بازیگران با ارائه چنین دیدگاهی به دنبال چه چیزی هستند و این دیدگاه حد اقلش میتونه که تعامل سیاسی را در بخش سیاست خارجی افغانستان با جهان با دشواری مواجه بسازد، به این معنا که به هر میزانی که دیدگاه بدبینانه نسبت به افغانستان و اینکه عدم توانایی تأمین امنیت را در درون افغانستان داره و یا اینکه عمدن و یا سهوًا چه از نظر فکری با گروه های رادیکال همگرایی داره و چی توانمندی مبارزه نداره، در هر دو موردش در واقع اینا پیام هایی است که به جهان میرسانه که در واقع افغانستان یک شریک مطمئن نمیتونه برای تعامل در سطح منطقه و جهان باشه و حداقل آنچه که برای افغانستان اتفاق میفته اینه که ما به زودی شاهد تعاملات سازنده افغانستان با جهان و بر رسم شناختن افغانستان نخواهیم بود. اما آنچه که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، کشورهایی که از ناحیه افغانستان دچار تهدید جدی هستند، به خصوص کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی، ممکنه یک نوع تصمیم گیری داشته باشه آنچه که به عنوان تهدید احساس میکنن و تا حدودی هم به تصامیمشان پابند بوده، مثلا بسته بودن مرزهایشان، محدود ساختن و حتی منتفی ساختن مهاجرت از درون افغانستان. شما در حوزه شمال افغانستان مثلا در ازبکستان، تاجیکستان با وجود مرزهای طولانی حتی به صورت غیر قانونی هم اجازه داده نمیشه برای مهاجرین افغانستانی و همینطور تعداد زیادی از مهاجرین افغانستانی در این روزها از تاجیکستان اخراج شده، حتی تعدادی هم که برگه های سازمان ملل متحد داشته و تا حدود در آنجا به عنوان پناهجوی رسمی ثبت شده، اینا از مرزهای افغانستان، از مرزها بیرون شده و دوباره به افغانستان فرستاده شده. اینا به معنای اینه که این کشورها بعض افغانستان رو به صورت جدی تعقیب میکنه و مشکلات امنیتی که برایشان متصوره به صورت جدی اونا رو پیگیر هست. اما برمیگرده بحث دیگر، این که کشورهای منطقه چه تصمیم خواهد گرفت. ما فکر میکنم وضعیت پیش آمده در پی تصمیم جمعی ایالات متحده آمریکا با شرکای جهانی و به خصوص اونایی که از نظر فکری و سیاست خارجی همپیمان نزدیک ایالات متحده آمریکا بود، در واقع بحث افغانستان به این شکل پیش آمد و بسیار بعید به نظر میرسه که کشورهای جهان چه حالا عمدی باشه این برنامه چه سهوی باشه، به نظر نمیرسه که برنامه برای تداوم ثبات، حفظ ثبات و ایجاد ثبات در درون افغانستان و حمایت از نظام سازی، دولت سازی، مردم سالاری و حقوق بشر و امثال اینا که در گذشته با این شعار آمده بودن چون این برنامه در دستور کار قرار بگیره. بنابراین من فکر میکنم که از سوی کشورهای جهان به خصوص نهادهای معتبر بین‌المللی، بازیگران قدرتمند جهانی مثل کشورهای هژمونیک ایالات متحده آمریکا، فکر نمی کنم برنامه یا بحث جدی در مورد افغانستان وجود داشته باشه. ممکنه این از برنامه بدیل برای ترویج خشونت و حمایت از بسترهای خشونت در درون افغانستان باشه یا هم سناریوی احتمالی دیگری قابل تر باشه. اما آنچه که در اینجا قابل ذکر اینه که ما از سوی کشورهای جهان امید برای بهبودی وضعیت در درون افغانستان نمیتونیم داشته باشیم.
کشورهای منطقه، جهان، سازمان ملل در غیاب افغانستان نشست هایی را برگزار می کنند، گفتگو می کنند، قطعنامه صادر میکنن و همچنان ابراز نگرانی می داشته باشن از وضعیت افغانستان. از سوی دیگر هم طالبان قبول ندارن که همچین وضعیت در افغانستان در جریان اسوارت میکنن. نقص حقوق بشر، وجود هراس افکاران در افغانستان را تبلیغات میخوانن. به نظر شما وضعیت با وجود آمده بحران افغانستان چقدر پیچیده تر میسازه؟
در مورد انکار که از سوی امارت اسلامی و حاکمان فعلی صورت میگیره، خب یک بخشش قابل توجیه است، به این معنا که تلاش میکنن حداقل افکار عمومی را با توجه به وضعیتی که در درون افغانستان حاکم است کنترل بکنه. فقر، بیچارگی، ناداری مردم، از طرف هم بی سرنوشتی که در درون افغانستان حاکم، مردم افغانستان نمیفهمند که در آینده چه سرنوشتی رویشان تحمیل خواهد شد. این یک مقدار استرس و اضطراب اجتماعی را بر مردم مستولی میکنه و اگر مشکلات امنیتی برای افزود شده مثل هجوم گروه های مسلح تروریستی مثل داعش و امثال اینا، این میتونه نگرانی مردم افغانستان را تا حدود افزایش بده. بنابراین امارت اسلامی از روش های مختلف کوشش میکنن که پنهانکاری بکنن و بخش از اخبار که در پیوند به حوادث انتحاری، انفجارها و بحث های تعاملات امنیتی منطقه و جهان است تا حدود اینا را سانسور بکنه، این تا حدود یک امر طبیعی است و ناشی از اون نگرانی هایی که عدم توانایی حکومت در واقع محسوب میشه، از اون ناحیه میتونه تا حدود بر بخیزد چنین اقداماتی. اما من فکر میکنم واقعیت اینه که افغانستان درگیر تعاملات جدید امنیتی است و بسترهای جدید و شفنت در درون افغانستان میتونه افغانستان را به ویرانی دیگر مبدل بکنه. بنابراین بجای این که برای مردم افغانستان واقعیت‌ها وارونه جلوه داده شده، با واقعیت‌های اصلی مردم افغانستان توجه بکنه و حمایت مردمی و پشتوانه‌های مردمی بتونن در کلیت کلان از منافع مردم افغانستان و جغرافیایی به نام افغانستان به شکل بسیار همه جانبه و کلی حمایت صورت بگیره و دفاع صورت بگیره، این میتونه تا حدود منطقی تر باشه، نه اینکه بتونیم چشم خود را به واقعیت ها ببندیم و این کار بکنیم. آنچه که در این اواخر اتفاق افتاده به معنای اینه که گروه های حراس افکن و گروه هایی که امنیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان را به خطر مواجه می سازد در درون افغانستان فعال، همین که از خواجه غار افغانستان به سمت ازبکستان راکت شلیک می شود، همین که مکان های عمومی حتی مردم عادی و ملکی به گونه بسیار وحشیانه در موترها، در جاده ها مورد حمله قرار میگیرن، نشان دهنده اینه که چیزهایی وجود داره و این میتونه تهدید کلان بر امنیت افغانستان باشه.
جعفری بود، استاد دانشگاه و از آگاهان مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما در کابل. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام را محضر یکایی که شما عزیزان، امیدوارستم که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد.
رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبانیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند. در همین راستا سه شنبه ها در برنامه نگاه روز به این موضوع می‌پردازیم. در ادامه بحث مربوط به شعار سال امروز نگاهی داریم به احیای کارخانه ها و شرکت های تعطیل شده یا نیمه تعطیل به عنوان یکی از پیامدهای تولید دانشبانیان در اقتصاد ایران. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. واقعیت این است که طی دهه‌های اخیر بخش قابل اعتنایی از مواد اولیه و تکنولوژی مورد استفاده در بخش‌های صنعتی کشور از سایر کشورها وارد می‌شده است که طی این سال‌ها کشور با مشکلات زیادی در خصوص تامین و بروز رسانی آنها مواجه شده است. کارخانه‌های زیادی در سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که در راه‌اندازی و تکمیل خط تولید خود دارند یا به خاطر کمبودهایی که در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با آن مواجه هستند، به طور کامل تعطیل شده‌اند یا با همه ظرفیت خود به تولید نمی‌پردازند. آمار دقیقی درباره تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز صنعتی کشور وجود ندارد. برخی این آمار را تا 16,000 واحد نیز اعلام کردند. با این حال طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تا پایان سال 1399 از مجموع واحدهای صنعتی افتتاح شده در این شهرک‌ها تعداد 8,521 واحد صنعتی پس از بهره برداری غیر فعال و تعطیل شدند. طبق این آمار از مجموع 8,521 واحد صنعتی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی ایران زمان تعطیلی 43 واحد صنعتی مشخص نیست. 94 واحد صنعتی تا قبل از سال 1380 تعطیل شده. از سال 1380 تا 1384 تعداد 400 شرکت، بین سالهای 84 تا 92 تعداد 2574 واحد صنعتی و طی سالهای 92 تا 99 نیز 5410 واحد صنعتی جدید به لیست تعطیل شدگان اضافه شده است. علاوه بر تعطیلی، برخی از واحدهای تولیدی نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار هستند. به عبارتی، این واحدهای تولیدی صرفاً تلاش می‌کنند به طور کامل تعطیل نشوند تا شاید بتوانند در ادامه از همه ظرفیت تولیدی خود بهره گیرند. برخی از این کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشتند. کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه آنها را می‌شناختند. واقعیت غیر قابل انکار این است که تعطیلی کارخانه‌ها به هر دلیلی که باشد به نفع کشور نیست و موجب بیکاری تعداد زیادی از کارگران و ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی می‌شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز 19 ثور سال روان در دیدار کارگران نکات مهمی در این خصوص مطرح کردند. اول اینکه ایشان تعطیل کردن کارخانه ها و مراکز تولید را خیانت عنوان کردند. ایشان فرمودند
اون کسانی که به خاطر منافع خودشون کارخانه رو به یه شکلی میگیرن، بعد برای اینکه از زمین اون کارخانه استفاده کنن کارگر رو به یه شکلی اخراج میکنن و ابزار کارخانه و آلات کارخانه رو به پول تبدیل میکنن، بعدم زمین رو نگه میدارن تا در فرصت مناسبی تبدیل کنن به ساختمان و ارزش افزوده باطل و حرامی رو برای خودشون در این زمینه به دست بیارن. این در واقع یک چه بدانن چه ندانن خیانته. بعضی ها قصد خیانت ندارن، فقط قصد منافع شخصی خودشون رو دارن، اما این خیانت، خیانت به استقلال کشور است، خیانت به اقتصاد کشور است، خیانت به مردم است و خیانت به کارگران. این ضربه به تولیده. وقتی بیکار شد کارخانه، از کار افتاد، محصول اون کارخانه بایستی از خارج وارد بشه. ما همین مشکلاتی که در واردات امروز ما داریم، همین مشکلات پیش میاد. علاوه بر این که منابع مالی کشور، منابع ارزی کشور باید بره خارج، علاوه بر این با مشکلات تحریم و از این حرفایی که هست مواجه خواهیم شد. اینا به خاطر این است که سرمایه اصلی کشور، سرمایه تولید، این رو بعضی ها تعطیل میکنن. و علاوه بر این وقتی یک عده زیادی از کارگران بیکار شدن، اون کسانی هم که شاغلند اونا هم بهشون ظلم میشود، چون عرضه کارگر وقتی زیاد شد ارزش کار او پایین میاد به طور طبیعی. وقتی بیکار زیاد شد اون کسی هم که شاغل هست به قدر استحقاقش استفاده نمی کنه.
دوم این که رهبر انقلاب اسلامی تعطیلی مراکز تولیدی را سیاست استکبار ضد جمهوری اسلامی ایران می دانند. بر همین اساس فرمودند
از اول انقلاب البته این سیاست استکبار بود، در این 10-15 سال اخیر خیلی روشن سیاستشون از کار انداختن تولید کشور بود. سیاست دشمن این بود. این تحریم ها و این حرف ها همش برای این بود که در کشور تولید از کار بیفته. تولید که از کار افتاد کشور میشه تهیده است، محتاج، چشمش به دست این و اونه. هدف مهم و نهایی فشار اقتصادی از کار انداختن تولید بود.
یکی دیگر از پیامدهای دانش بنیان شدن تولید این است که دانش بنیان شدن اقتصاد می تواند سبب شود شمار زیادی از کارخانه ها و شرکت هایی که تعطیل شده اند مجددا به تولید بازگردند و با فناوری و دانش روز به فعالیت خود ادامه داده و کمک شایانی به اقتصاد کشور کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقد هستند که یکی از تفاوت های اقتصاد ایران با کشورهای دیگر این است که ما کارخانه ها و شرکت های تعطیل یا نیمه تعطیل در قسمت‌های پایین دستی که بسیار هم زیاد است خیلی داریم. بنابراین دانش بنیان شدن شرکت‌ها متوجه این شرکت‌ها می‌تواند بشود. یعنی می‌تواند حتی فرصت‌های شغلی را چند برابر کند و افزایش دهد. علاوه بر تبعات ایجابی که درباره دانش بنیان شدن اقتصاد گفته شد، می توان به این موضوع مهم از این زاویه نیز پرداخت که دانش بنیان نشدن اقتصاد چه نتایجی خواهد داشت. به عبارت دیگر تبعات سلبی بی توجهی به اقتصاد دانش بنیان چیست؟ طبیعتاً همه دستاوردهای مثبتی که در خصوص تبعات ایجابی اقتصاد دانش بنیان گفته شد، در صورت بی توجهی به دانش بنیان شدن اقتصاد وجود نخواهد داشت و مشکلات بسیاری از جمله نارضایتی مردم از تولید داخلی و عدم تمایل آنها برای حمایت از تولید ملی، تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولید و از بین رفتن امنیت شغلی و رقابت پذیر نبودن کالاهای تولیدی به وجود خواهد آمد که این مشکلات نیز مستقیما بر سرمایه اجتماعی و حتی بر مشروعیت مردمی نظام تأثیر می‌گذارد. صنعت خودروسازی نمونه آشکار از تبعات نادیده گرفتن تولید دانش بنیان و بروز است. اسناد و تحلیل‌های واقع‌بینانه نشان می‌دهد که با ضعف دانش مدیریت کلان و نابسامانی راهبردی، صنعت خودروسازی در ایران عمق نیافته است. پرواضح است که حفظ سرمایه گذاری و کارآفرینی و فرصت‌های اشتغال در ساختار تولید کنونی جهان بدون نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین و به ویژه استفاده از عناصر فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن شده است و خودروی 3 سال آینده جهان مبتنی بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و دیگر فناوری‌های نوین بسیار متفاوت از خودروهای کنونی طراحی و تولید می‌شود و حداقل آن که اقدام برای کاهش مصرف سوخت فسیلی و ضرورت و گرایش به تولید خودروهای هیبریدی و الکترونیکی پارادایم مفهومی این صنعت را به زودی متحول خواهد کرد. کارآفرینی فناورانه و به عبارتی دانش بنیان کردن صنعت خودرو به همراه عوامل دیگر از جمله حذف دلالها، رانت و مدیران ناپاک در این عرصه می تواند صنعت خودرو سازی کشور را نجات دهد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. با نگاه روز همیتان را به خدای مهربان می سپاریم. حق نگهدارتان.
از بخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، این مناسبت را خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید و در این لحظه ویژه برنامه غریب خراسان تقدیمتان خواهد شد.
غریب خراسان. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو دری. عزیزان، با ویژه برنامه غریب خراسان در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز از مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام نائب زیارتان خواهیم بود. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. تو هرچه خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم، آخر به این در آمدم، باشم کنار خان تو. پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد جز درگه احسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، من هم مکرر میزنم، کو عهد و کو پیمان تو. سوی تو رو آوردم، ای خم سبو آوردم، من آب رو آوردم، کو لطف بی پایان تو. حال من گوشه نشین با گوشه چشمی ببین، جز سایه پرمهرتان جایی ندارم جان تو. من خدمتی ننمودم، دانم بسی آلودم، اما به عمری بودم چون خار در بستان تو. در سال روز شهادت امام هشتم شیعیان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، حرم رضوی مملو از زائران و مجاورانی می شود که مشتاقانه به پابوس این امام مهربانی ها آمدند تا دلتنگی هایشان را در محضر مولایشان علی ابن موسی رضا علیه السلام تسکین بخشند. این جمعیت زائر و مشتاق در سال روز شهادت امام خیش آمدند تا با عشق دیده زنگار از دل بزدایند و روح و جانشان را در مشهد الرضا و در این بارگاه مقدس تراوت بخشند. دلها محزون است، اما شوق حضور در صحن و سرای امام رضا علیه السلام وصف ناشدنی است. رضا جان علی بسر رضا، رضا جان
صاحب میر چون و چرا یه وطن ما، ای جان جهان.
اگرچه نتونستیم تو صحن و سرای امام رضا باشیم، اما اینجا افتخار پیدا کردیم و توفیق پیدا کردیم که به عشق امام رضا تو این عراسم عزاداری شرکت بکنیم.
برای آقامون داریم عزاداری میکنیم، انشالله که همه این دوستان تو صحنه سرای آقا امام حسین عزاداری بکنن.
خیلی ممنونم ازشون که این توفیق و نسبتم جز خادم آقا باشن. حس حال معنوی خوبی دارم ولی ناراحتم از اینکه نتونستم صحنه سرای آقا قدم بزنم و خدمت کنم زارای آقا، ولی همین که اینزام خوشحاله.
آخر سفر واقعا لیاقت داشتیم که در جامع خادم امام رضا باشیم. لطفی بود که از جانب حضرت شامل حال ما شده.
اصلا قابل وصف بیان نیست وقتی که بین این جمعیت که همه مخلصانه و خالصانه برای آقاشون اومدن عزاداری میکنن قرار بگیرید.